این فیلم دارای محتوا و زبان مخصوص بزرگسالان و خشونت تصویری است.
نماوا تقدیم میکند.
سربازا تطبیق پیدا میکردن. بالاخره همه با یه طرز تفکری به اونجا میرفتن و بعد شما خودتونو وفق میدین، خودتونو با بیرحمی های جنگ وفق میدین، با کشتن و مردن سازگار میشین. دیگه شما را آزار نمیده. خب باید بگم زیاد آزارتون نمیده. زمانی که من اولین بار به ویتنام رسیدم، اتفاقای جالبی بود که رخ میداد. من از بعضی تفنگدارای دریایی پرسیدم، مجبور شدم درک کنم که این جنگه، این کاری که ما میکنیم، و بعد از مدتی دیگه اونو میپذیرین. بله، این جنگ و همون کاری که میکنیم.
جنگ ویتنام.
امروز عصر من به اینجا اومدم تا با شما در مورد ویتنام صحبت کنم، که به خودی خود جنگ بزرگیه. بیشتر این پیشرفت چشمگیر پیروزی بوده. این امر با توجه به وضعیتیه که سربازانمون را در سال 1965 به اونجا فرستادیم. چنگال ویتکونگ در حال شکست شدن.
در تابستان 1967 آن مردی که بر جنگ در ویتنام نظارت داشت ظاهراً خوشبین باقی ماند، در حالی که ممکن بود تردیدهای شخصی نیز داشته باشد. فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام مکوی ادعا کرد که 200,000 سرباز دشمن را کشته است و به رئیس جمهور گفته بوده که به نقطه تقاطع بسیار مهم آن رسیدند، یعنی زمانی که قوای ایالات متحده و ارتش ویتنام جنوبی سربازان ویتکونگ و ویتنام شمالی را بیشتر از چیزی کشتند که دشمن بتواند جایگزین کند. ولی ایالات متحده متحمل نزدیک به 75,000 نفر تلفات شده بود. تا 4 جولای آمریکایی‌ها 14,624 نفر کشته داده بودند و به طور ثبت نشده بسیاری از افسران بسیار کمتر از فرماندهانشان خوشبین بودند. روزنامه نیویورک تایمز در سایگان آر دبلیو اپل دیدگاه‌هایشان را چنین خلاصه کرد: پیروزی نزدیک نیست. در حقیقت ممکن است دور از دسترس باشد. درست بود که دشمن بر طبق روش‌های نظامی که آمریکایی‌ها را از یک منطقه به عقب برانند، به ندرت در یک نبرد پیروز شده بود، ولی همچنین حقیقت داشت که در ظاهر هیچ پیروزی آمریکایی‌ها اهمیتی نداشت. یگانهای متلاشی شده دشمن به سرعت تجدید قوا و تجدید تسلیحات می شدند. سیاست آرامسازی، فتح قلوب و اذهان مردم ویتنام جنوبی جواب نمی داد. سایگان همچنان تنها بخشی از کشور تقریباً به اندازه ایالت فلوریدا را در اختیار داشت و دولتش نامحبوب و مملو از فساد باقی ماند. رئیس جمهور جانسون تحت فشار بود مالیات ها را افزایش دهد تا بتواند هزینه های مدام در حال صعود جنگ را جبران کند. برنامه اجتماعی جاه طلبانه اش، یعنی جنگش با فقر، در حال عقب نشینی بود. در آن تابستان ناآرامی های نژادی شهرهای آمریکا را در بر گرفت. رئیس جمهور ارتش را به دیترویت فرستاد تا شورش 5 روزه ای را پایان دهد که 43 کشته و صدها ساختمان ویران بر جا گذاشته بود. 26 نفر دیگر در نیوآرک نیوجرسی کشته شدند. این امر بار دیگر نشان می داد که چقدر شکاف باقی مانده بین آمریکایی های سفید و سیاه وسیع بود. تنها یک سوم کشور نشانی از پیشرفت در ویتنام می دیدند و نیمی از کشور حالا سبک اداره جنگ توسط رئیس جمهور را رد می کردند. در همین اثنا لیدوان و همرزمانش که امور را در هانوی اداره می کردند به طور محرمانه در حال طراحی تهاجم جدیدی بودند که باور داشتند آنچرا که آنها آن را دولت آلت دست در سایگان می نامیدند نابود می کند و ایالات متحده را متقاعد می کند که هرگز نمی توانند در میدان نبرد پیروز شوند.
یه داستان قدیمی مشکوک هست که میگه در سال 1967 که اون کامپیوترهای پردازنده مرکزی کل زیرزمین رو گرفته بود و روی اون کارتای قدیمی سوراخ‌دار همه اطلاعات رو بارگذاری می‌کردن، اونها به زیرزمین پنتاگون رفتن. تعداد کشتی‌ها، تعداد هواپیماها، تعداد تانک‌ها، تعداد هلیکوپترها، توپخانه، مسلسل مهمات و هر چیزی که میتونستن رو در شکاف ورودی دستگاه می‌ذاشتن و میگفتن ما در ویتنام پیروز خواهیم شد. روز جمعه از اونجا می‌رفتن. اون دستگاه آخر هفته اون اطلاعات رو تجزیه و تحلیل می‌کرد. دوشنبه برمیگشتن و یه کارت خروجی توی دستگاه وجود داشت.
قسمت پنجم. این همان کاری است که می‌کنیم. جولای تا دسامبر 1967.
تقریبا نیم میلیون سرباز آمریکایی تا اواسط سال 1967 در ویتنام حضور داشتند. در حالی که هزاران نفر دیگر در راه بودند، تنها 20% آنها هرگز در نبرد حضور می‌یافتند. مابقی در یگانهای پشتیبانی خدمت می کردند. هیچ کدام از آنها در مورد مردمی که از آنان خواسته شده بود بر علیه آنها و به نفع آنها به جنگند زیاد فکر نکرده بودند. سربازان ویتنام ها را گوک می نامیدند، واژه‌ای که اولین بار توسط تفنگداران دریایی ایالات متحده برای اشاره به مردم هایتی و نیکاراگوئه در طی اشغال کشورهایشان توسط آمریکا استفاده می‌شد و سپس برای دشمن آسیاییشان در کره به کار بردند، یا اسلوپ‌ها، لقبی برای ژاپنی‌ها طی جنگ اقیانوس آرام، یا دینگ‌ها، یک واژه استرالیایی برای چینی‌ها.
بنابراین در دوره آموزشی به شما می‌آموختند که قرار با گوک‌ها بجنگید. اون بخشی از سرودی بود که وقتی داشتید آهسته در جاده می دویدید می خوندید. وقتی داشتید تمرین سرنیزه می کردین در مورد ویتنامی ها صحبت نمی کردین، بلکه همیشه داشتید در مورد گوک ها حرف می زدید. ویتنامی ها می تونن آدم باشن ولی گوک ها تقریبا حیوان هستن.
نظامی ها به خانه های ویتنامی ها می گفتند آشغالدانی. ژاپنی ها هم برای مکان های اقامت بعد این واژه را به کار می بردند. آنها آن را در طی نبرد اوکیناوا در جنگ دوم جهانی یاد گرفته بودند. سربازان زنان ویتنامی مسن‌تر را با نام ماماسانز می نامیدند، واژه‌ای که برای زنانی به کار می بردند که خانه های فحشا را در ژاپن اشغالی اداره می کردند. ویتکونگ و ویتنام شمالی نظامیان آمریکایی را متجاوز، امپریالیست و راهزن آمریکایی می نامیدند. ویتنام جنوبی به 4 منطقه تاکتیکی تقسیم شده بود. تا تابستان 1967 سربازان آمریکایی در همه آن 4 منطقه در حال نبرد بودند. در منطقه 4 نیروی دریایی آب قهوه‌ای در رودخانه‌ها و کانال‌ها و مرداب‌های دلتای میکونگ با تراکم جمعیتی بالا در جستجوی دشمن گشت زنی می‌کرد. در منطقه 3 ارتش به عملیات جستجوی جنگل‌های متراکم مثلث آهنین پناهگاه ویتکونگ نزدیک سایگان ادامه می‌داد که تصور می‌شد به طور دائم مانع از دسترسی دشمن به آن توسط عملیات‌های بزرگ آمریکا قبل‌تر در همان سال شده است. در منطقه 2 یک سری نبردهای خونین در ارتفاعات مرکزی اطراف دکتو به طور موقت سربازان ویتنام شمالی را به درون کامبوج و لاوس عقب رانده بود، ولی برخی از شدیدترین نبردها در منطقه 1 رخ می‌داد که از 5 ایالت شمالی ویتنام جنوبی تشکیل می‌شد و تفنگداران دریایی در آنجا متحمل فشار اصلی جنگ بودند. بیش از 2.5 میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کردند که همه به جز 2% آنان درون دره‌های رودخانه‌ای باریک و کشتزارهای برنج در امتداد دریای چین جنوبی زندگی می‌کردند. تفنگداران دریایی می‌خواستند که ویتکونگ را در آنجا ریشه‌کن کنند و امنیت را برای مردم روستا به روستا و دهکده به دهکده فراهم کنند. ارتفاعات وسیع عمدتاً خالی از سکنه بودند و به سمت غرب تا لاوس گسترده شده بود. تفنگداران دریایی استدلال می‌کردند که می‌توان اینها را برای دشمن باقی گذاشت. سپهبد تفنگدار دریایی ویکتور کرولاک گفت جنگ واقعی در بین مردم است و نه در بین کوه‌ها. ولی ژنرال ویلیام وستمورلند فرمانده آمریکایی می‌ترسید که هزاران نیروی ارتشی منظم ویتنام شمالی برنامه داشته باشند دو تا از شمالی‌ترین ایالات را تصرف کنند. یافتن و نابودی آنان اولین هدف او باقی ماند. او پافشاری می‌کرد که لشکر سوم تفنگداران دریایی به شمال حرکت کنند تا با آن چالش مقابله کنند. پایگاهی در دانگ‌ها و استحکامات کلیدی در جیولین، کانتین، کملو، کمپ کارول، راکپایل و کیسان. کیسان بر مسیر 9 اشراف داشت، بزرگراه شرقی غربی که وستمورلند امید داشت روزی سربازان آمریکایی را از طریق مرز وارد لاوس کند، جایی که افراد ویتنام شمالی و تدارکات از طریق مسیر هوشیمین به جنوب می رسیدند. ولی هزاران تفنگدار دریایی که در حال پایش مرز بودند، خودشان را در تیررس توپخانه و راکت اندازهای بسیار دقیق ویتنام شمالی مخفی شده درون منطقه غیر نظامی شده یافتند.
به من بگو آیا با تمام قوا به اینجا اومدین؟
وقتی اومدم 13 نفر داشتم.
حالا 4 روز گذشته، الان چند نفر اینجا؟
6 نفر.
تفنگا مدام گیر میکنن، گلولای همه چیزو کن میکنه و گلوله های توپ از همه جا فرود میان. اوضاع گاهی اوقات خیلی سخت و ناامید کننده میشه.
نمیتونم بگم ترسیدم رفیق، ولی من ترسیدم. منظورم اینه که بعد از مدتی میدونی مرگ میاد سراغت و نمیتونی هیچ کاری در موردش انجام بدی، فقط به خدا نگاه میکنی.
سرباز یکم جان ماسگریو از فرمانت ایالت میزوری که داوطلب شده بود تا به لشکر سوم تفنگداران دریایی بپیوندد، به منطقه روستایی جنگ زده اطراف کانتین در چند کیلومتری جنوب منطقه غیر نظامی شده فرستاده شد.
برای تفنگداران دریایی در شمال، سپاه یک در لشکر سوم تفنگداران دریایی در بهار و تابستان 1967.
گردان یکم ماسگریو از قبل متحمل تلفات بسیاری در یک سری از عملیات‌های پاکسازی خونین شده بود که اعتقاد بر این شده بود که یک یگانه بدشانس است. به آنها مردگان متحرک گفته می شد.
من به سپاه تفنگداران دریایی ملحق شدم تا نقش بیشتری داشته باشم. حس می کردم فرد مهمی نیستم، مگه اینکه به شمال برم و با ارتش ویتنام شمالی بجنگم. هرگز از اون تصمیم پشیمون نشدم. اوقاتی بود که زیر آتش توپخانه بودیم، جاهایی بود که فکر میکردم. اصلا میدونی داری به چه فکر میکنی؟ مختصر کلام اینه، اگه من تا 63 سالگی زندگی میکردم، نمیخواستم یه روز صبح به آینه نگاه کنم و یکی رو ببینم که داره به هم نگاه میکنه که هیچ کاری برای اون چی که بهش اعتقاد داشته نکرده باشه و اینکه به یکی دیگه اجازه داده باشه بخش سخت‌تر کارو انجام بده. هر برخورد عمده‌ای که به یاد میارم که با ارتش ویتنام شمالی داشتم به وسیله اونا شروع میشد که به ما شبیخون میزدن. اونا به ما حمله نمیکردن، مگه اینکه اونا تعدادشون از ما بیشتر بود.
امریکایی یه نقطه ضعف داشتن، اونا سیگار میکشیدن و ردی به جا میذاشتن که ما میتونستیم به سادگی دنبالشون کنیم و پیداشون کنیم.
نیروهای ویتنام شمالی تفنگهای AK-47 ساخت شوروی به ظاهر نابود نشدنی را حمل میکردند. تفنگداران دریایی مجبور بودند با تفنگهای تازه تولید شده M16 بجنگند که یک نقص طراحی بالقوه مرگبار داشت. آنها نیاز به تمیزکاری مداوم داشتند و اغلب وسط تیراندازی گیر می‌کردند.
تفنگای اونا کار می‌کرد. مال ما نه، M16 واقعاً آشغال بود. نمی‌تونستیم گلوله‌ها رو به دشمن شلیک کنیم. اصلاً برامون کارآمد نبود و اون تفنگ مدام تو دستمون خراب می‌شد.
وقتی یکی از سربازامون زخمی یا کشته میشد، یکی میدوید بالا تا جسد رو برگردونه. ما قادر بودیم به اونا هم شلیک کنیم.
تنفرم از اونا از صمیم قلب بود، از صمیم قلب. من خیلی از اونا بدم میومد، خیلی ازشون میترسیدم. پسر، واقعا از اونا وحشت داشتم. ترسی که از اونا داشتم از تنفرم بیشتر.
همدردی و تنفر در هم تنیده بودن، ولی در میدان نبرد تنفر غلبه داشت. آمریکایی‌ها مصمم بودن تا ما رو بکشن، ما مصمم بودیم.
من فقط یه نفر رو تو ویتنام کشتم. اون اولین نفری بود که کلن کشتم. احساس گناه کشتن اون مرد حالمو بد کرده بود و فکر کردن به اینکه من قرار این کارو تا 13 ماه بعدم انجام بدم واقعا داشت دیوونم میکرد. من یه تفنگدار دریایی دیدم که روی یه مین جهنده پا گذاشت و اون زمانی بود که با شیطان معاملمو انجام دادم و گفتم من تا زمانی که در ویتنامم هیچ آدم دیگه یا نمی کشم، ولی هر تعداد گوک که بتونم پیدا کنم تلف خواهم کرد، هر تعداد دین که پیدا کنم میکشم، هر تعداد از این پوچا رو که بتونم پیدا کنم دود میدم، ولی نمیخوام آدمی رو بکشم. شخص رو به شی تبدیل کرده بودم، بهش میگن نجات پرستی، و معلوم شد که یه ابزار خیلی ضروریه.
ماسگریو در یکی از اولین گشت‌ها یک جنگنده آمریکایی را دید که به سرعت پایین آمده تا بر روی سربازان دشمن بمب ناپالم بیاندازد. در حالی که پشت یک ردیف بوته مخفی شده بود، او می‌توانست صدای کلاشینکوف‌هایشان را بشنود که به هواپیما تیراندازی می‌کردند. تا زمانی که به یک باره در شعله‌های آتش بلعیده شدند، او اندیشید اگر دشمن می‌خواهد مثل آن بمیرد، پس قرار است که یک جنگ بسیار طولانی شود.
اونا می دونستن که اگه از فاصله نزدیک ناگهان حمله کنن و بعد بین ما بیان، دیگه نمی تونستیم پشتیبانی هوایی برای خودمون درخواست کنیم یا نسبت بهش مردد می شدیم. بنابراین ما به تیراندازی های مثل اون می گفتیم جنجال. اونا خیلی نزدیک بودن و خیلی کشنده، کاملا وحشتناک بودن.
تفنگداران دریایی برای حفظ یک قلمرو که برای گرفتنش بسیار سخت جنگیده بودند، به طور کم تعداد پراکنده می شدند. بارها و بارها آنها را از یک پناهگاه یا جایی در امتداد منطقه غیر نظامی به جستجوی سربازان دشمن می فرستادند.
این خارج شدن از توهم برای من زمانی شروع شد که به عقب برمی گشتم تا در جاهایی بجنگم که قبلا جنگیده بودم. ما جنگیده بودیم، اونجا رو گرفته بودیم و بعد ترکش کرده بودیم. ارتش ویتنام شمالی بعدش به اونجا برمیگشتن. شما نمیخواید در جاهایی که قبلن هم اونجا بودید زخمی بشین. جنگ یک معامله املاک واقعیه. ما قرار ملکی رو از دشمن بگیریم و بعد مانع از دسترسی دشمن به اون ملک بشیم.
در صبح دوم جولای 1967 گردان یکم یک بار دیگر عملیات پاکسازی منطقهی در شمال شرق کانتین را شروع کرد. زمانی که به تقاطع جاده‌ها موسوم به بازار رسیدند، حدود 2 کیلومتری پایگاهشان غافلگیر شدند. یک گروهان تقریبا نابود شد. گروهان جان ماسگریو برای نجات بازماندگان حمله کرد و آنها هم در آنجا به زمین دوخته شدند. آن یکی از بدترین روزهایی بود که سپاه تفنگداران دریایی در ویتنام متحمل شد. 53 نفر کشته و 190 نفر زخمی از میدان نبرد خارج شدند. 34 کشته دیگر را مجبور شدند در پشت سر به جا بگذارند و زمانی که تفنگداران دریایی 2 روز بعد برای بازپسگیری اجسادشان راهشان را با جنگ گشودند و برگشتند، فهمیدند که تعدادی به خاطر این کشته شدند که تفنگهای M16شان زمانی که دشمن نزدیک میشد گیر کرده بود. بسیاری اعدام شده بودند، به صورت یا پشت سرشان از فاصله نزدیک شلیک شده بود. برخی اجساد تبدیل به تله انفجاری شده بودند، مابقی تکه تکه شده بودند.
سرفرمانده نیروی آبی خاکی تفنگداران دریایی به قدری از اسیر گرفتن ویتنام شمالی ناامید شده بود که به ما پیشنهاد 3 روز استراحت و تجدید قوا در کشور دادن که اسیر بیاریم. آره، موفق باشید. میدونی تو که نمیدونی ما اینجا چی کار میکنیم، میدونی با کی داریم میچنگیم؟ میخوام به صراحت بگم ما اسرا رو شکنجه نکردیم، ما اونا رو ناقص العضو نکردیم. ولی اگه اسیری بود که ما باید به عقب برش میگردوندیم، اگه اون به دستمون میافتاد، اون فقط یه مادر مرده بدبخت بود. نمیدونم چجوری توصیفش کنم که منطقی به نظر برسه.
راکسبری جایی که من بزرگ شدم یه محله آفریقای آمریکایی بود و جنوب بوستون یه قلعه ایرلندی کاتولیکی بود. یه عالم نفرت وجود داشت. مردم جنوب بوستون از ما بعدشون میومد. ما از اونا متنفر بودیم، ولی خنده‌دار بود که قاطی جنگ شده بودیم. ویتنامی ها اهمیتی نمیدادن که شما اهل راکسبری باشین یا جنوب بوستون. اونا شما رو به عنوان آمریکایی میدیدن و میخواستن شما رو بکشن چون آمریکایی هستن.
سرباز راجر هریس میگفت که او به تفنگداران دریایی ملحق شده بود. بخشیش به خاطر این بود که میخواست یک گلادیاتور باشد، یعنی قاتل دشمنان کشورش. در 28 جولای 2 هفته پس از اینکه گردان یکم به شدت شکست خورد، جان ماسگریو برای استراحت و بهبودی به عقب برده شد. جان هریس و گردان دوم به خارج از کانتین و به داخل نیمه جنوبی خود منطقه غیر نظامی شده حرکت کرد.
میخواستیم ارتش ویتنام جنوبی خودشون رو نشون بدن، بنابراین باید اونجا تومه میذاشتیم. بعد ما فراخونده میشدیم و اون جهنم اونجا رو سرشون خراب میکردیم.
گردان راجر هریس به درون منطقه غیر نظامی شده در امتداد مسیر ناهموار عرابه رو که به رودبندها منتهی میشد پیشروی کردند، اما طراحان متوجه این موضوع نبودند که یک پل بتونی بر روی جریان بسیار شدید رودخانه وجود دارد که برای عبور وسایل نقلیه زرهی بسیار باریک و بسیار ضعیف بود. حالا تفنگداران دریایی چاره ای نداشتند جز اینکه از یک قانون اصلی تاکتیک‌های پیاده نظام تخطی کنند، سعی کنند از راهی که آمده بودند بازگردند. دشمن منتظرشان بود.
کمینای گسترده، کشتار زیاد و جنون، همش همین. فاجعه بود.
تفنگداران دریایی مجبور شدند تا جنگ ضربات خونین خمپاره اندازها، آتش مسلسلها و نارنجک اندازها را راه بیندازند.
من بیشترین احترام رو برای سربازهای ارتش ویتنام شمالی قائل بودم. وقتی میبینین یه نفر بالا میپره و با یه تانک مقابله میکنه، در حالی که اون تانک مجهز به مسلسل کالیبر 50 و یه توپ 90 میلیمتری است و یه نفر باش مقابله میکنه، فکر میکنم چیزی برای گفتن داره و آدم رو تحت تأثیر قرار میده.
گروهان راجر هریس گیر افتاد و توسط سربازان دشمن از همه جهت مورد حمله قرار گرفت. تفنگداران دریایی از نفس افتاده، از منطقه غیر نظامی شده، در کنار وسایل نقلیه زرهی در هم شکسته مملو از کشتگان و زخمی های آمریکایی به عقب برگشتند. گردان متحمل 214 نفر تلفات شد.
به هیچ وجه روز خوبی برای تفنگدارای دریایی نبود. آدم های زیادی مردن، افراد زیادی پاشون قطع شده بود، خیلی ها زیر تانک له شدن. نمیخوام در موردش صحبت کنم چون روز خوبی نبود.
ما 2 گروهان آمریکایی رو به مدت 3 روز تعقیب کردیم. اونا دنبال ما میگشتن، ولی ما یه حمله غافلگیرانه بهشون داشتیم. گروهان من به وسط مواضع آمریکایی‌ها نفوذ کرد و ما هر 2 گروهان رو نابود کردیم. ولی هزینه‌ای که ما پرداخت کردیم گزاف بود. من 90 نفر داشتم. 60-70 نفرشون کشته یا زخمی شدن. وقتی ما به پایگاه‌هامون برگشتیم، روزهای متمادی عزادار بودیم. من از غصه از دست دادن افرادم نمیتونستم چیزی بخورم یا بخوابم. فقط گریه میکردم. من مدال گرفتم. قاتل قهرمان آمریکایی. ولی بهاش رو با خون رفقایمون پرداخت کردیم.
امروز باکو روز رای گیری در ویتنامه. یک روز رسمی در روستای هانگ تاوفو. و این مردم با بهترین لباس‌های روز یکشنبه‌شون تیپ زدن.
نخست وزیر ویتنام جنوبی وین کاوکی مخالفین بودایش را در 1966 در هم کوبیده بود. ولی او توسط آمریکایی‌ها و رقبای سیاسیش مجبور شده تا گام‌های حداقل مرددانه‌ای به سمت دموکراسی، انتخاب مجلس ملی، قانون اساسی جدید و وعده انتخابات برای ریاست جمهوری و نخست وزیری بردارد. ولی وقتی وین وانتیو اعلام کرد که می‌خواهد او را برای کسب بالاترین مقام به چالش بکشد، اوضاع در سایگان بار دیگر در خطر فروپاشی قرار گرفت.
ما شاهد رقابت بین اونا بودیم. اون یه بازی بود. در ویتنام طوری بود انگار که داشتیم یه فیلم تماشا میکردیم. اونا هم داشتن نگاه میکردن. مهم نبود چه کسی حمایت مردم رو داشته باشه، بلکه که چه کسی حمایت آمریکایی‌ها و کاخ سفید رو داشت اهمیت داشت.
السورس بانکر سفیر آمریکا هر دو مرد را به اقامتگاهش فراخواند و هشدار داد که ایالات متحده یک جنگ قدرت دیگر را تحمل نخواهد کرد. تیو و کی باید با ژنرال‌های هم فکرشان ملاقات کنند و تصمیم بگیرند چه کسی رئیس جمهور و چه کسی معاونش می‌شود. تیو قدرت اول را به دست گرفت. او فروتن و خونسرد بود. عمدتاً به تجمع قدرت و ثروت شخصی علاقه داشت و اعتقادش بر این بود که احتمالش کم است که واشنگتن را خجالت زده کند. کی معاون رئیس جمهورش می شد. آنها همراه با هم تنها 35% آرا را تصاحب کردند. به هیچ کسی که خواستار پایان جنگ بود اجازه ندادند برنده شود. بسیاری از بودایی‌ها آن انتخابات را تحریم کردند و تهدیدات ویتکونگ بسیاری دیگر را از رأی دادن باز داشت. ولی وزارت خارجه سریعاً اعلام کرد انتخابات گام مهمی رو به جلو است. برخی نیروهای ویتنام جنوبی باور داشتند که یک معیار ثبات نهایتاً حاصل شده است. دیگران آنقدر مطمئن نبودند.
از نظر فاسد بودن بله، اونا فاسد بودن. هر دو از موقعیتشون سوء استفاده می کردن. ما بهای بسیار زیادی برای داشتن کسانی مثل کی و تیو پرداخت کردیم. هنوز هم داریم بهای اونو پرداخت می کنیم.
پدرم در ارتش ایالات متحده بود و بعد وقتی قضیه نیرو هوایی پیش اومد به نیروی هوایی پیوست. من بیرون از شهر در محیط بدون تبعیض نژادی بزرگ شدم. معمولاً تنها دختر سیاه کوچولو تو کلاس بودم. اگه به تصاویر کلاسم نگاه کنین، میبینین که شبیه یه تکه شکلات کوچیک تو بستنی وانیلی هستم. همیشه دانش آموز خوبی بودم. یادم میاد مردم میگفتن وای تو چقدر خوب حرف میزنی. البته در حد یه دختر سیاه‌پوست یا احتمالاً یه دختر کاکاسیا.
پدر ایوا جفرسون یک سال در پایگاه‌های هوایی در ویتنام خدمت کرده بود و با این اعتقاد به خانه بازگشت که ایالات متحده منافعی در آنجا ندارد که بماند. ولی از زمانی که در سپتامبر 1967 دخترش وارد دانشگاه شمال غربی در ایوانستون واقع در حومه شهر شیکاگو شد، جنگ در اذهان دانشجویان جایگاه بالایی نداشت.
جنگ واقعا مسئله ای نبود. مثل این میمونه که خب رئیس جمهور غالباً به دنبال بیشترین منافع ماست. البته تنها جنگو تا جایی دنبال میکنه که معقول باشه و فکر میکنم اکثریت آمریکایی‌ها اونجوری فکر میکردن.
در دانشگاه نبراسکا جک تات از جنگ حمایت میکرد. او آنقدر حس قویی در مورد آن داشت که در 1966 برای دوره آموزشی افسری تفنگداران دریایی ثبت نام کرده بود.
من وارد سپاه تفنگداران دریایی با این فکر شدم که این همه اون کاریه که میخوام بکنم. منظورم اینه که هدفم فرماندهی یه جوخه در ویتنام بود.
ولی با گذشت زمان و با ادامه جنگ، افکار تاد و بسیاری از همکلاسی‌هایش شروع به تغییر کرد.
همه افراد جوان تغییر می‌کردند، ولی ما در حال تغییرات بسیار زیادی با سرعت بالایی شدیم. اون همه موسیقی، اون فرهنگ، همه چیزی که ما بهش گوش می‌کردیم، تمام چیزهایی که ما فکر می‌کردیم در حال تغییر شکل بود. مرکز همه اونها ویتنام بود و ویتنام بود و ویتنام. اون مدام داشت به پس زمینه همه چیز وارد می شد. در ابتدا یه جوری مثل یه صدای خشخش بود و بعد اون تبدیل به فیلی در اتاق شد و بعد شد یه فیلی که روی سرتون می نشست.
تاد در آموزشگاه افسری در اردوگاه آبشور در کوانتیکوی ویرجینیا حضور یافت، ولی شک و تردیدها در مورد جنگ آنجا هم از او دست بردار نبود.
فکر میکنم مسائل عاطفی که در اونجا رخ میداد، عکسایی که میدیدیم و تصاویر خبری همه این حقیقت رو میگفت که هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشتیم. واقعا داشت هر چیزی که فکر میکردیم از بین میبرد. در تابستان 1967 من در اردوگاه آبشور بودم. میدونین میخواستم برم مردم ویتنام رو بکشم، با اینکه در اکتبر کاملا ضد جنگ شدم.
بسورلند دیشب پیشم اومد. اون میگفت که اون قدرت آتش و بمباران بیشتری رو هفته پیش روی منطقه غیر نظامی شده متمرکز کرده و ویتنامی ها حملات بیشتری رو روی ما نسبت به هر دوره مشابهی در تاریخ جنگ متمرکز کردن.
دقیقا
خیلی بیشتر از اون چیزیه که در کل جنگ دوم جهانی بر روی برلین و توکیو فرو ریخته شده و اینکه تنها دفاع اون از منطقه غیر نظامی برای متوقف کردن این تهاجم به اونجا با وجود سعی نیروی ویتنام شمالی برای ورود به اونجا بمباران مواضع توپخانه اوناست.
بله درسته.
و اگه بمباران رو همونطور که این احمقها در موردش صحبت میکنن متوقف کنیم، خودکشی محضه. وقتی شما میگین بمباران رو متوقف کنید، دارید میگین تفنگدارای آمریکایی بیشتری رو بکشید. معنیش فقط همینه.
بله درسته.
نه بمباران در حال انجام شمال و نه بمباران متمرکز شده اطراف منطقه غیر نظامی و نه پیشنهادهای پشت صحنه رئیس جمهور جانسون برای توقف آن هیچ تأثیر قابل توجهی روی لیدوان و افراد دیگری که ویتنام شمالی را اداره می کردن نگذاشت. ولی لیدوان مثل لیندون جانسون در آن تابستان به دردسر افتاده بود. جنگ با آمریکایی ها نتیجه کمی بهتر از یک بن‌بست خونین داشت. برخی فرماندهان ویتکونگ در جنوب از پافشاری هانوی برای اداره تاکتیک های جنگیشان منزجر بودند. بسیاری از غیر نظامیان ویتنام شمالی از جنگ و بمبارانی که زندگی آنها را مختل کرده بود و آنقدر زیاد زیرساخت هایشان را ویران کرده بود خسته شده بودند. محترمترین چهره های کشور هوشیمین و وو وین زاپ که بر صبر و ادامه جنگ فرسایشی اصرار داشتند، هنوز معتقد بودند که در پایان نتیجه بخش است. حامیان شوروی و چینی هانوی همچنان توصیه به جنگ می کردند. لیدوان برای خاموش کردن منتقدانش و شکستن بن‌بست شروع به برنامه ریزی و پیشبرد نوع خطرناکتر و جدید آن طرح پیروزی کرد که در 1964 آزموده بود. او آن را تهاجم همه جانبه و شورش فراگیر خواند. یگانهای ویتنام شمالی و ویتکونگ تعداد زیادی حملات هماهنگ بر شهرها و شهرکا و پایگاه‌های نظامی ویتنام جنوبی اجرا می‌کردند. لیدوان معتقد بود که آن تهاجم‌ها شورش گسترده غیر نظامیان را شعله ور می‌کند. این ضربات همزمان رژیم سایگان را نابود می‌کرد و برای واشنگتن هیچ چاره‌ای جز عقب نشینی باقی نمی‌گذاشت.
فکر می‌کنم لیدوان کاملاً به پیروزی اطمینان داشت. هانوی آماده بود تا حکومت رو در جنوب تصرف بکنه. اونا پول چاپ کردن و یونیفرم‌های جدید برای پوشش پلیس تولید کردن تا بتونن زمانی کنترل شهرهای جنوب رو به دست بگیرن.
ما اعتقاد داشتیم که شهرها توسط آمریکایی‌ها و افراد ویتنام جنوبی سرکوب شده بودند و اینکه مردم آماده قیام بودند. یک رهبر به ما گفت که شهرها مثل ماهی باردار پر از تخم بودن. ما فقط لازم بود تا اون ماهی رو یکم قلقلک بدیم تا همه اون تخما بیرون بریزه.
ما در مورد غرورمون حرف میزنیم. اونا هم به مقدار خاص خودشون غرور داشتن و زمانی که خودشون رو متقاعد میکردن طبیعتاً این غرور مشخص میشد. این همون چیزیه که برخی افراد شوخ‌طبع اونو به عنوان تکه بر اطلاعات خود تعبیر میکردن. اونا تصمیم گرفتن که موضوع به پیروزی ختم بشه، حتی با مخالفت مردم ویتنام جنوبی.
لیدوان هر کسی که مخالف نقشه‌اش بود را بی اثر کرد. اعضای ستاد ژنرال زاپ بازداشت شدند. همچنین منشی هوشیمین هم بازداشت شد.
ژنرال زاپ ناخوش احوال بود. اون در جولای برای معالجه پزشکی به مجارستان فرستاده شد. هوشیمین در سپتامبر برای درمان پزشکی به چین فرستاده شد.
صدها تن از چهره‌های کمتر برجسته، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، حتی قهرمانان صاحب مدال جنگ با فرانسه را جمع کردند. بسیاری در زندان قدیمی فرانسه که اسرای جنگی آمریکایی زندانی در آنجا آن را هتل هیلتون هانوی مینامیدند، محبوس شدند. روزی که نهایتاً برای حمله انتخاب شد، 31 ژانویه 1968، اولین روز جشن سال قمری جدید ویتنامی‌ها موسوم به تت بود. صدها و متعاقباً هزاران نیروی منظم ویتنام شمالی با لباس‌های غیرنظامی شروع به نفوذ به سمت جنوب برای پیوستن به ده‌ها هزار ویتکونگی شدند که از قبل در محل مستقر بودند.
ناگهان به ما دستور داده شد تا سربازانمونو از میدان نبرد فرا بخونیم. برامون سلاح و مهمات، برنج، نمک، ماهی خشک، حتی شکر و شیر خشک بیشتری ارسال شد. ما داشتیم برای مدت زیادی به جبهه جنوب میرفتیم.
تشریفات وداعی که من تو روستام دیدم واقعا دلگرم کننده بودن و توسط کمونیستا سازمان داده شده بودند. سربازا برای رفتن به جنوب و برای جنگ بسیار هیجان زده بودند. بزرگترین برادرم وقتی از لحاظ بدنی پذیرفته شد و برای ارتش قبول شد از خوشحالی فریاد می‌کشید. برخی مردان در روستای من که وزن کافی نداشتن تو جیباشون سنگ می‌ذاشتن. هیچ کس ناراحت نبود. هیچ کس تصور نمی‌کرد ممکنه برنگردن. اصلاً تراژدی پیش رو براشون قابل درک نبود.
نیروهای ویتنام شمالی برای کسب آمادگی برای تهاجم در پیش امید داشتند تا قوای آمریکایی و ویتنام جنوبی را بفریبند که از شهرها و پایگاه‌های نظامی بزرگ دور شوند. آنها برای رسیدن به این هدف یک سری حملات به پاسگاه‌های مرزی دورافتاده در نزدیکی کامبوج، لاوس و منطقه غیرنظامی شده انجام می‌دادند. این حملات مقدماتی به نبردهای مرزی معروف شدند. کانتین باید اولین هدف می‌بود. در سپتامبر و اکتبر همچنان که نیروهای ویتنام شمالی حلقه تله را در اطراف آنها محکم می‌کردند، نوبت یگانهای جان ماسگریو و راجر هریس برای دفاع از کانتین شد. تنها راه ورود یا خروج توسط هلیکوپتر بود. کانتین به ویتنامی به معنی تپه فرشتگان است.
بودن در کانتین مثل بودن در یه بشکه بود. ما ماهی بودیم و اونا تفنگ شاتگان داشتن که در بشکه فرو کرده بودن و شلیک میکردن. اونا میخواستن در هر شلیک چیزی رو بزنن و نابود کنن.
اوضای اونا خیلی وحشتناک بود. نمیتونستن تجدید تدارکات بشن یا کشته هاشون رو جا به جا کنن.
من هیچ وقت اونجوری نترسیده بودم. در حقیقت به همین دلیل که حالا از هیچ چیزی نمیترسم. منظورم اینه که واقعا کاری از دستمون بر نمیاد. فقط به صداهای راکتای گوش میدین که دارن میان اونجا و فقط دعا میکنین که روی سر شما فرود نیان.
در حقیقت سوال بزرگ اینه که آیا نیروهای ویتنام شمالی قصد دارن به کانتین حمله کنن یا نه؟ تفنگداران دریایی تعداد سربازان محافظ اون پاسگاه رو 3 برابر کردن و گردانهای بیشتری رو برای تجدید قوا آماده کردن.
من همه کارامو تو آب انجام میدادم، چون همه سوراخ‌ها پر از آب بود. منظورم اینه که یه سنگر حفره روباه پر از آب میتونه زخمیو غرق کنه.
در روز مشغول پر کردن کیسه‌های شن بودیم، سعی داشتیم یه سد بسازیم، فقط اونا رو روی هم میچیدیم، بعد یه لایه دیگه میچیدیم، گل و لایه بسیار، خون و توپخانه.
قرمزی اونجا از خاک رسته، واقعا چسبناکه و میتونست شما رو فرو ببره و چکمهاتون رو از پا در بیاره. دویدن در همچین چیزی سخته و زمانی که در محل هستین، جایی که دارن آتیش سنگین توپخانه روی شما میریزن، دویدن خیلی مهمه. طی اون محاصره در پاییز 1967 ما مقالات روزنامه رو با پست از طرف خانواده همون دریافت میکردیم. ما رو با عنوان آلمو خطاب میکردن.
تقریبا در هر ساعت یه آتشباری توپخانه رخ میداد. افراد با انفجار قطعه قطعه می شدن، تکه تکه می شدن. مثلا یه چکمه با پای در اون پیدا می کردین. بعد اینکه آیا اون پا سفید بود یا سیاه، کدوم تفنگ داره دریایی سفید اینجا بوده یا کدوم تفنگ داره سیاه بوده، بعدا سعی می کردین به خاطر بیارین و برچسبش بزنین، بعد اونو در کیسه سبز بذارین. این اون چیزی بود که برمی گشت، می دونین، به عنوان سرجوخه وظیفه تفنگ داره دریایی. اما گاهی اوقات شما حتی مطمئن نبودین، چرا که اون جسد به معنی واقعی کلمه متلاشی شده بود.
من یه تقویم جیبی با خودم هم میکردم که اون متعلق به پدرم بود. هر روزی که میگذشت و خط میزدم و بعد در اکتبر ما مجدداً به کانتین رفتیم. من این کار رو متوقف کردم چون که فکر کردم این کار بیمعنیه. من قرار نیست خونه برم، قرار نیست کاری کنم که خونه برم. میدونی مقصود از این کار چی بود؟ بنابراین من خط زدن روزها رو متوقف کردم.
من این فرصت رو داشتم تا به مادرم تلفن کنم. داشتم به مادرم میگفتم که اونجا داره چه اتفاقی میفته. داشتم بهش میگفتم نباید اونچه رو که در روزنامه میدید و در تلویزیون میبینه باور کنه، چون ما داریم جنگ رو میبازیم. من گفتم تو احتمالاً هرگز دوباره منو نخواهی دید، چون ما شمالی ترین پاسگاه مرزی هستیم که تفنگداران دریایی دارن. ما به معنی واقعی کلمه میتونستیم به داخل ویتنام شمالی نگاه کنیم. زمانی که توپا روی ما آتش میکردن، ما میتونستیم جرقه ها رو ببینیم. من گفتم همه در یگان من دارن میمیرن، میدونه من احتمالاً دیگه بر نمیگردم. و مادرم گفت نه، تو قراره برگردی. اون گفت من هر روز با خدا حرف میزنم، تو خاصی، تو برخواهی گشت. من بهش گفتم همه این مادر رو فکر میکنن که پسرشون خواستن. من دارم قطعات بدن افراد خاص رو تو کیسه میذارم. حس میکردم که مادرم در حال انکاره و فقط نمیخواست تا با این حقیقت مواجه بشه که تنها پسرش قراره در ویتنام بمیره. من گفتم مامان این شوخی نیست، گفتم همه دارن اینجا میمیرن. اون گفت خدا برای تو برنامه ای داره.
آقای استاد، شما در کدام مقطع زمانی در ویتنام بودین؟
من از 1966 تا 67 به مدت یک سال در ویتنام بودم.
با کدام یکان؟
همراه گردان یکم از هوابرد 101.
طی اون مدت که شما در ویتنام بودین، آیا شخصا شاهد هر گونه بیرحمی از جانب سربازان آمریکایی بودین؟
بله بودم.
دنیس استات اهل فونیکس آریزونا در ارتش در سن 20 سالگی ثبت نام کرد و 9 ماه را در نبرد خدمت کرد. او 3 بار مجروح شد و گزارشگر ارتش شد که اخبار هنگ 327 از هوابرد 101 را پوشش می‌داد. او اغلب اوقاتش را همراه یک جوخه کماندویی بی همتا موسوم به نیروی ببر می‌گذراند. تیم‌های کوچک دستچین شده که قادر بودند به مدت چند هفته پشت سر هم در جنگل بمانند و سریع و کشنده باشند. آنها چریک‌هایی بودند که چریک‌های دشمن را می‌کشتند. نیروی ببر در 6 ایالت مختلف می‌جنگید و مکرراً متحمل تلفات سنگین می‌شد.
اگه بهترین دوستتون رو از دست میدادین و میخواستین انتقام بگیرین، اون موقع افسرا میگفتن نه، تو نمیتونی این کارو بکنی و اگه این کارو بکنی متعاقبا عواقبی وجود خواهد داشت. ولی زمانی که افسران و اون سرجوخه رو هم شامل میشه و فرمانده گردان به شما میگه که این کاری که قراره انجام بدید، پس اون کاملا از کنترل خارج میشه.
برخی در فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام نگران این بودند که کنترل چنین یگان با آزادی عملی که سرخود عملیات می‌کند سخت شود. ولی ژنرال وستمورلند و فرماندهانش در میدان نیروی ببر را به خاطر ددمنشی قابل اطمینانش می ستودند. در تابستان 1967 نیروی ببر به دره حاصلخیز سانگوی فرستاده شد. کل جمعیت این منطقه از قبل از خانه هایشان تخلیه شده و در اردوگاه پناهندگان گردآوری شده بودند، ولی برخی برای ادامه کشاورزی که همیشه انجام داده بودند بازگشته بودند. آن دره رسماً یک منطقه آتش آزاد اعلام شده بود و افسران نیروی ببر آن را دقیقاً اعمال کردند. یک صدفان به افرادش گفت: هیچ دوستی وجود ندارد، به هر چیزی که تکان می‌خورد تیراندازی کنید. طی یک دوره 7 ماهه آنها تعداد زیادی از غیر نظامیان غیر مسلح را کشتند. در بین قربانیانشان 2 برادر کور، 1 راهب بودایی مسن، زنان، کودکان و افراد پیر که در پناهگاه‌های زیرزمینی پنهان می‌شدند و 3 کشاورز که سعی داشتند برنج بکارند وجود داشتند. همگی به عنوان دشمنانی که در طی عملیات کشته شدند گزارش شدند.
این بیرحمی‌ها توسط سربازان یگان‌های انجام می‌شد که من در آنها به عنوان گزارشگر برای روزنامه‌های ارتش گمارده شده بودم.
نیروی ببر تنها جوخه‌ای نبود که دنیس استاد گزارش کرد که از حدشان گذشته بودند.
یکی از چنین وقایعی تجاوز و قتل دختر ویتنامی بود. او اسیر شد و برای بازجویی نگهش داشتند و به مدت 2 روز اون شکنجه می‌کردند و سپس در صبح روز سوم اونو به قتل رسوندند.
بیش از 1 نفر اونو شکنجه کردن؟
بله، همه به جز پزشکیار و خود من و احتمالاً 1 نفر دیگه از جوخه.
شما اعتراض کردین؟ سعی کردین به هر طریق جلوی اونا رو بگیرین؟
بله، پس از واقعه شکنجه من به گروهبان 1 گردان شکایت کردم و پاسخش این بود که از این قبیل امور در همه جنگ ها رخ میده و من نباید به اون اشاره کنم، چرا که 1 واقعه عادی بود. بعد از اون من پیش کشیش ارتش رفتم و در موردش با اون صحبت کردم. اون خودش تحقیقاتی کرد و فهمید قضیه صحت داره و همراه من پیش اون گروهبان 1 رفت. اون گروهبان 1 به کشیش ارتش گفت که به مذهبش بچسبه. اونو فرستاد رفت و بعد به من گفت تا ساکت بمونم و اینکه من حق ندارم از عملیات بعدی برگردم.
سالها بعد سرباز دیگری با اتهامات بیشتری از جنایات جنگی پیش آمد و طی 1 تحقیقات دلایل احتمالی برای گناهکار بودن آنها یافت تا 18 عضو نیروی ببر را به خاطر قتل یا تجاوز محاکمه کند. ولی رسماً هیچ اتهامی به آنها وارد نشد. آن پرونده‌های رسمی در بایگانی‌ها دفن شد.
اونا همشون باید به زندان می‌افتادن، به خاطر قتل گناهکار بودن. ختم کلام. در همون زمان من به اون واقعه فکر می کردم که یک انحراف و واقعه غیر طبیعی بود، نه یک هنجار. حیثیت همه کهنه سربازا رو لکه‌دار می کرد. صدها هزار کهنه سربازی که رفتن و وظیفه‌شون انجام دادن و تا اونجایی که تونستن شریف و محترم باقی موندن.
یکی از چیزهایی که در جنگ یاد گرفتم اینه که ما هرچی هم خوب باشیم اشرف مخلوقات در این سیاره نیستیم. ما گونه های بسیار مهاجمی هستیم. این در ذات ماست و مردم حرفهای زیادی در مورد این میزنن که چجوری ارتش پسر بچه ها رو به ماشین ها و ابزار کشتار تبدیل میکنه. من همیشه استدلال میارم که اون فقط آموزشگاهی برای ورود به جامعه است. کاری که ما با تمدن میکنیم اینه که ما یاد میگیریم تا جلوی این تمایلات تهاجمی رو بگیریم و مهارش کنیم. من در مورد کل کشور نگرانم که اونو نشناسه. علتی که باعث میشه شما فکر کنین چند بار ما خودمونو به عنوان یک کشور گرفتار کردیم اینه که فکر میکنیم آدم خوبا هستیم. در غیر این صورت ما واقعا در جنگ های کمتری وارد میشدیم.
آقای روبین، شما چجوری انتظار دارید تا پنتاگون رو تعطیل کنید؟
پنتاگون نماینگر قتل مردم در سراسر جهانه. مردم آمریکا هیچ کنترلی بر آنچه حکومتشون انجام میده ندارن. پس ما قراره با هزاران نفر اونجا بریم و درها رو ببندیم و راهروها رو پر کنیم تا اینکه کار پنتاگون متوقف بشه. چون کار پنتاگون باید متوقف بشه. تنها کاری که باید کرد اینه که پنتاگون رو تعطیل کنیم.
It was back in 1942 I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. The captain told us to ford a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on.
یه تظاهرات هست، این در نیویورک یا در واشنگتن هر پاییز و هر بهار برگزار می شد. ما تصمیم گرفتیم تا به اون تظاهرات در واشنگتن در محل بنای یادبود لینکلن در پاییز 1967 بریم، ولی باید تا جایی که می تونستیم از مردم در اون تظاهرات جمع می کردیم و اونا رو به سمت پنتاگون هدایت می کردیم. در پنتاگون سعی می کردیم تا کار تهاجمی تری انجام بدیم تا اینکه به سادگی اون دور بر بیستیم و در مخالفت با جنگ سخنرانی کنیم. لینکلن رو به سمت پنتاگون هدایت کنیم و 50,000 نفر در اون تظاهرات شرکت کردند. We were neck deep in the big muddy,
the big fools has to push on. بیل زیمرمان از آغاز جنگ استادیار روانشناسی در دانشگاه بروکلین و ضد جنگ شده بود.
بعدان زمانی که اونجا رسیدیم دیدیم که موانع دفاعی تو در تو و متعددی که اطراف پنتاگون قرار داده شده بود تا ما رو با فاصله از ساختمون دور کنه اونجا بود. ما به اونا فشار آوردیم و حصاراشون رو پاره کردیم.
من داشتم روز آخر هفته کار میکردم. منشیایی که در محل کارم داشتن کار میکردن تا حد مرگ وحشت زده شدن از اینکه این معترضین تو جنگ ویتنام چی کار میکنن. اونا فکر میکردن که معترضین قراره وارد ساختمان بشن و بهشون حمله کنن. بعضی از اونها واقعا بالای دیوارها اومدن، کاملا حس شورش داشتن. Waist deep in the big muddy,
the big fool says to push on. خدا میدونه موقعی که به ساختمان رسیدیم میخواستیم چی کار کنیم. بعضی از مردم و هیپیا میگفتن اونا میخوان اون ساختمانو با خاک یکسان کنن. بقیه مردم میخواستن در ساختمان دست به خرابکاری بزنن و بعضیا میخواستن نوشتجات ضد جنگ در ساختمان پخش کنن و با مردم حرف بزنن. فقط به این فکر میکردن تا وارد فرماندهی ارتش ایالات متحده بشن. اون اولین باری بود که تظاهر کنندگان ضد جنگ با پرسنل نظامی فعال تمام وقت مواجه شده بودند. ما اونا رو دشمن در نظر نمی گرفتیم، اونا رو به عنوان قربانیان جنگ تلقی می کردیم، ولی شروع کردیم به اینکه دولت خودمونو به عنوان دشمن ببینیم.
رئیس جمهور جانسون باور داشت که کمونیسم بین المللی به طریقی در پشت این تظاهرات است. او بسیار دستور داد شواهدی در این مورد بیابد و وقتی چیزی نیافت خشمگین شد.
آقای رئیس جمهور، من جنرال آیزنهاور هستم. حال شما چطوره آقای رئیس جمهور؟
من تحت این شرایط خوب عمل میکنم، ولی ما تازه بدبختی داشتیم. من هوور رو فرستادم سراغ این دانشجویان کالج، اونا به اینجا راهپیمایی کردن. ما 600 نفرشون رو دستگیر کردیم و 29 نفر از اونها رو تحت فشار سختی گذاشتیم. فهمیدیم که اکثر اونا واقعا بیمار روانی هست. هوور 256 نفرشون رو گرفته که ظاهراً کارت خدمتشون رو تحویل داده بودن. پس شما با روانی ها سر و کار دارین. فکر میکنم در مورد آزادی های شهروندی و حقوق قانون اساسی فردی خیلی زیاده روی کردیم. به اندازه کافی در مورد حقوق جمعی کاری نکردیم.
این همون دلیلیه که داریم. ما افراد آزادانه انتخاب کردیم و باید پشتشون بایستیم.
فکر میکنم دولتتون تو دردسر افتاده جنرال. ولی من اصلا دوست ندارم اینو بهتون بگم.
آلورد لونستین یک وکیل 38 ساله اهل نیویورک در التهاب ضد جنگ معترضین سهیم بود، ولی معتقد بود مؤثرترین راه برای پایان دادن به جنگ فعالیت درون نظام سیاسی است نه خارج از آن. او گفت که پاسخ مانع شدن از انتخاب لیندون جانسون در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او کل سال را در کشور مشغول سفر بود تا کسی را بیابد که بخواهد رئیس جمهور را در انتخابات آتی حزب دموکرات به چالش بکشد. او از سناتور رابرت کندی از نیویورک که شروع به انتقاد از دولت جانسون در طی جنگ کرده بود این درخواست را مطرح کرد. از سپهبد جیمز گاوین درخواست کرد. از سناتور جورج مک‌گاورن از داکوتای جنوبی این درخواست را کرد. همگی درخواست او را رد کردند. لوئنسین به جستجو ادامه داد. در 17 نوامبر 1967 در فورتسیل اوکلاهاما دوستان و خانواده یک سرباز درگذشته برای تشییع جنازه، یعنی یکی از 5 تشییع جنازه نظامی که در آن ماه برگزار شد، گرد هم جمع شدند. گروپان یکم پاسکال پلیتوس پلاو در حالی که سعی داشت یکی از افراد مجروحش را از میدان نبرد نزدیک روستای لکنین عقب بکشد کشته شده بود. او سرباز برجسته‌ای بود که یک مدال ستاره نقره‌ای در جنگ دوم جهانی و 2 مدال دیگر را در کره و 4مین مدال را پس از مرگ به خاطر شجاعتش در ویتنام دریافت کرده بود. او یک سرخپوست کایوا بود. او و 3 پسرش در بین 43,000 بومی آمریکایی بودند که در ویتنام خدمت کردند. بالاترین میزان خدمت بر حسب جمعیت هر گروه نژادی در ایالات متحده. بیوه پاسکال پلاو در مراسم ختم صحبت کرد. او گفت که شوهرش راه رؤسای بزرگ را دنبال کرده است. مردمش یاد او را با افتخار و بالاترین احترام حفظ می کنند. او جانش را برای مردم و کشوری که آنها را خیلی دوست داشت فدا کرد. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
من کلمه هیپی رو تا زمانی که در کانتین بودم نشنیده بودم. ما یه مجله داشتیم. یکیمون با پست این مجله رو دریافت می‌کرد. واضح بود خیلی برامون مهمه. یه مقاله توش بود در مورد محله‌های اشواری و عکسایی از مردمی بود که لباس شاد به تن داشتن و سرشار از عشق و آزادی به نظر می‌رسیدن. اونا هیپی‌ها بودن. ما حتی نمی‌دونستیم که این کلمه هیپی از کجا اومده. می‌دونید ما عاشق این آدما شده بودیم. خیلی شاد بودن، با همه دوست می‌شدن. تعدادشون خیلی هم کم بود. برامون از روزنامه ستاره ها و نوارهای چیزایی میفرستدن. بنابراین از اونا بدم میومد. پیش از اینکه هیچ وقت چیزی در مورد اونا بدونم.
بارانهای موسمی داشت زندگی را برای جان ماسگریو و دیگر تفنگداران دریایی در کانتین فلاکت آمیز میکرد. ولی تا اوایل نوامبر بدترین گلوله باران توپخانه‌ای پایان یافته بود. حملات هوایی، توپخانه‌ای و آتش نیروی دریایی آمریکا تلفات بسیار وحشتناکی بر دشمن محاصره کننده تحمیل کرده بود. پیش از سپیددم 7 نوامبر 2 گروهان از یگان ماسگریو 800 متر به داخل روستایی در شمال غرب پایگاه فرستاده شدند تا منطقه را بار دیگر پاکسازی کنند.
ما داخل منطقه رسیدیم که ردیف‌هایی از بوته‌های شمشاد قدیمی بود که با جنگل پوشیده شده بود. خیلی مشکل بود که بتونیم خیلی دور دستو ببینیم. در اون منطقه با 3 نیروی ارتش ویتنام شمالی رو داشتیم که خودشونو نشون دادن و شروع به شلیک گلوله‌های 30 تای کلاشینکوفاشون کردن و بعد ناگهان رفتن. فرمانده گروهان خودش گفت من اجسادشونو میخوام، جنازه هاشونو برام بیارین. شمارش اجساد خیلی مهم بود. ما گفتیم پسر این جنازه که خیلی دیگه قدیمی شده. این افراد دارن خودشونو نشون میدن تا برامون کمین کنن. سطفان این کار رو نکن، خواهش میکنم، این افراد تومه هستن. خب فرمانده گروه گفت باید بریم و ما هم رفتیم. نمیتونم خیلی زیاد در مورد اون کمین براتون بگم. من اولین نفری بودم که تیر خوردم. یه گلوله منو زمین انداخت و نارجک اندازم تیر خورد و افتاد. ما سعی داشتیم اونو به عقب برگردونیم. تفنگداران دریایی از روز اول در اردوگاه آموزشی یاد میگیرند که کشته‌هاشون رو رها نکنن. هرگز این کارو نمیکنن. و به همین دلیلی که من امروز زندم. اولین نفری که به سمتم اومد، من روی صورت افتاده بودم. دولا شد و بازوهاشو زیر شونه هم گرفت و منو بلند کرد و اون تیربار زیاد دور نبود. شاید حداکثر در فاصله 3 تا 3.5 متری از من بود. حمله خیلی نزدیک بود، خیلی. اون به قفسه سینه من شلیک کرد که منو از بازوان اون تفنگدار که منو نگه داشته بود به بیرون پرت کرد و بعد اون تیر خورد. یکی دیگه یه تفنگدار دریایی جوان بسیار شجاع و 18 ساله از لوئیزیانا بود. اولین درگیری مسلحانش بود. اون چه که اتفاق افتاد و دیده بود و هنوزم به سمت من می اومد، به من رسید و تیر خورد. فکر می کنم به ساعد دستش. اون کنار من دراز کشیده بود. حالا یه حفره تو قفسه سینه داشتم که به اندازه بزرگ بود که میتونستی مشت تو داخلش کنی. یه صدای جیغ وحشتناک میشنیدم که میگفت دارم میمیرم. میدونم که صدای اون جیغ وحشتناک بود و سعی کردم تا بفهمم کی داشت اونطوری جیغ میزد، چون صدای خیلی بلندی بود. بعد فهمیدم که خودم بودم. وقتی شروع کردن به بیرون کشیدن ما توسط افراد ویتنام شمالی مورد تعقیب قرار میگرفتن، اونا ما رو رو زمین مینداختن و روی ما دراز میکشیدن. میدونستن که هر دوی ما مردیم، ولی ما هنوز زنده بودیم. اونا نمیخواستن ما رو رها کنن. قبل از اینکه ما رو رها کنن میمردن. اونا ما رو با بدنشون میپوشوندن و متقابلن به ارتش ویتنام شمالی تیراندازی می کردن. ترسیدم که ممکنه واقعا منو ول کنن. من 3 بار ارزیابی درمانی شدم و پزشک ارشد نظامی گفت که به قلبش یا به ریه‌هاش تیر خورده. دیگه هیچی یادم نیست. بعد یه هلیکوپتر اومد و منو پرت کردن اون تو و اون پزشک نظامی اون تو بود. در حالی که پاهاش دو طرفم بود بالای سر من ایستاد و سرشو آورد پایین و به من نگاه کرد و بعد به تیربارچی هلیکوپتر نگاه کرد و رفت. فکر کردم خب خیلی خب، من تا انقدر دور دووم آوردم. دکتر پیشم آمد و به من نگاه کرد. من هوشیار بودم، عقلم سر جاش بود. اون چند تا چیزو کنترل کرد. من یه حفره بزرگ تو تنم داشتم. به من نگاه کرد، درست تو چشمام گفت مذهب چیه تفنگدار؟ من گفتم خب من پروتستانم. اون گفت کشیش ارتشو اینجا بیارین. من نمیتونم به این مرد کمکی کنم. جراح دیگه اومد و به من نگاه کرد و منو جوری تربیت کرده بودن تا همیشه با مردم مهربون باشم و وقتی اون به من نگاه کرد بهش لبخند زدم و سرم رو تکون دادم. اون گفت چرا هیچ کس به این مرد کمکی نمی کنه؟ و با خودم گفتم آره، چرا هیچ کس به این مرد کمک نمی کنه؟ وقتی بیهوشم کردن فکر می کردم می دونین گفتن دیگه تمومه. یه جوری معنیش این بود باشه، خدایا من روحمو به دست تو می سپرم. خدای من نمیتونستم باور کنم که نجات پیدا کردم.
دیروز بر فراز هانوی 3 هواپیمای آمریکایی سرنگون شدند و حداقل 2 خلبان آنها اسیر شدند. یکی از آنان دریابان جان مک‌کین سوم، پسر فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده در اروپا است.
یادم میاد یک شنبه بود. آسمان هانوی پر از هواپیماهای جنگی آمریکا بود. خیلی هاشون سرنگون شدن. قلبانها معمولاً از فاصله دور تیراندازی میکردن، ولی این یکی خیلی نزدیک جایی که داشت بمباران میکرد سقوط کرد. هرچند بمباران هنوز ادامه داشت، ولی بیرون دویدیم تا اون قلبانو دستگیر کنیم، ولی وقتی رسیدیم سربازا اونو گرفته بودن. قلبانای آمریکایی زیادی دستگیر شدن، ولی رادیو اسم جان مک‌کین رو اعلام کرد.
هانوی آنقدر خوشنود بود که پسر یک دریا سالار آمریکایی را بازداشت کرده که به یک روزنامه‌نگار فرانسوی اجازه دادند تا با مک‌کین در بیمارستان مصاحبه کند. او که تازه استخوان‌هایش شکسته بود بدون حتی یک آسپرین برای تسکین دردش نشسته بود.
اسم چیه؟
دریابان جان مک‌کین.
پیش از این حمله آخر چند تا حمله را انجام دادی؟
حدود 23 تا.
در چه شرایطی هواپیما تو سرنگون کردن؟
داشتم روی شهر هانوی پرواز میکردم، مشغول بمباران بودم و توسط یه موشک یا پدافند ضد هوایی مورد اصابت قرار گرفتم. مطمئن نیستم کدومش بود. هواپیما مستقیم به سمت پایین حرکت میکرد. من بیرون پریدم و پامو هر دو بازوم شکست. بعد توی دریاچه افتادم، با چتر توی یه دریاچه افتادم. بعد توسط تعدادی از افراد ویتنام شمالی از آب گرفته شدم و به بیمارستانی برده شدم. من تقریبا مردم. فقط میخوام به همسرم بگم که من خوب میشم و باید دوستش دارم. امیدوارم که به زودی ببینمش. دلم خیلی براش تنگ شده.
بعد از مصاحبه، مکین به دلیل عدم ابراز قدردانی کافی از اسیر کنندگانش کتک خورد. در سراسر پاییز 1967، ویتنام شمالی و ویتکونگ به سری نبردهای مرزیشان برای آماده سازی تهاجم غافلگیرانه‌شان هنوز تا چند ماه دیگر ادامه می دادند. کانتین، جایی که جان ماسگریو مجروح شد، اولین هدف شده بود. بعد نوبت پایگاه ارتش ویتنام جنوبی در سانگ بی رسید. پاسگاه مرزی نیروهای ویتنام جنوبی مجاور مرکز ایالتی لکنین بود. در آنجا یگانهای بزرگ ویتنام شمالی و نیروهای منظم ویتکونگ حمله هماهنگی را اجرا کردند و بعد به مدت 5 روز برای حفظ زمینی که گرفته بودند جنگیدند، کاری که آنها هرگز قبلا انجام نداده بودند. فرماندهان آمریکایی گیج شدند. بعد در اوایل نوامبر گزارش‌هایی به فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام رسید که 5 هنگ ویتنام شمالی و 1 گردان ویتکونگ، حدود 7000 نفر در کل، یک بار دیگر شروع به تجمع در ارتفاعات مرکزی در اطراف اردوگاه نیروهای مخصوص ایالات متحده در داکتو نمودند. در بین نیروهای منظم ویتنام شمالی وین تان سان قرار داشت که آنقدر مشتاق جنگیدن بود که او هم جیب‌هایش را با سنگ پر کرده بود تا تایید آمادگی جسمانیش را بگیرد.
استراتژی فرماندهانمون این بود که آمریکایی‌های اونجا رو فریب بدن تا ما بتونیم اونا رو در ارتفاعات مرکزی نابود کنیم و از بین ببریم.
زمانی که ارتش ویتنام شمالی سربازانشان را مستقر کردند، وستمورلند نیروهای خودش را به داکتو فرستاد، دقیقاً آنچه که دشمن از او می‌خواست انجام دهد. در میان آمریکایی‌ها افرادی از یگان نخبه هوابرد 173 بودند، تیپ آتش وستمورلند.
ما همگی حس کلیمون این بود که اگه حادثه بزرگی اتفاق نیفته ما رو بر نمی‌گردونن. فقط می‌دونستیم که در اون منطقه افراد زیادی از ویتنام شمالی جمع شدن و اینکه اونا اونجا بودن، نه برای اجتناب از رویارویی با ما، بلکه اونا اونجا بودن تا با ما درگیر بشن.
صدفان یکم، متیو هریسون حالا همراه گروه آلفا از گردان دوم بود، همان گروهان تفنگداری که کمین خورده بود و در جوان 1338 در سراشیبی های تپه بسیار بد آسیب دیده بود، درست در 25 کیلومتری شرق آنجا.
اینجوری نبود که اگه شما جای ویتکونگ رو پیدا می‌کردین میتونستین اونا رو بکشین. مشکل ما پیدا کردنشون نبود. مشکل ما این بود که وقتی اونا رو پیدا می‌کنیم چیکارشون کنیم.
هنگ 174 منتظر بود. وینتانسان و افرادش از قبل روی زمین مرتفعی که آنها می‌دانستند آمریکایی‌ها می‌خواهند آن را بگیرند، یعنی تپه 875، چاله کندند.
ما 1 ماه قبل به اونجا رسیدیم تا سنگرهای حفره روباه، پناهگاه های زیرزمینی و یه خندق در اطراف تپه حفر کنیم. افرادمون از ما میپرسیدن این جنگل خیلی آروم و زیباست، برای چی اومدیم اینجا؟ ما بهشون میگفتیم به کارتون ادامه بدید، اونا هم بالاخره میان.
روز یکشنبه صبح 19 نوامبر 1967 گروهانهای آلفا، چارلی و دلتا دستور یافتند تا تپه 875 را تصرف کنند. مت هریسون در نبردی قبل تر زخمی شده بود و اجازه نداشت تا افرادش را همراهی کند. استراب او همراه با پیشرفت افرادش که در بیسیم گزارش داده می شد ادامه داشت. آتش توپخانه سنگین و بمباران هواپیماها دامنه های تپه روبرویشان را در هم کوبید تا مواضع دشمن را پیش از اینکه چتربازها به برد آتش قرار گیرند از بین ببرند.
نوک تپه 875 لم یسرا و بایر شد. هیچ درختی بر جا نموند. آمریکایی‌ها اونا رو کلان از بین بردن. زمانی که بمب‌ها فرود می اومد ما در پناهگاه‌های زیرزمینیمون در امان بودیم.
آن سه گروهان به بالای سراشیبی حرکت کردند. چارلی و دلتا در جلو و آلفا عقب را پوشش می داد. چتربازان با احتیاط در یک منطقه باز پر از درختان سقوط کرده از بمباران صبح قدم بر می داشتند و تنها کمی بیش از 300 متر از قله فاصله داشتند.
وقتی داشتن برای بالا آمدن از تپه تقلا می کردن ما شلیک نکردیم. تونستن درست به 5 متری خندقامون برسن. زمانی که تونستیم صورتاشونو ببینیم فریاد زدیم آتش.
هزاران گلوله سلاح‌های خودکار هوا را شکافت. نارنجک‌های ساخت چین غلط زنان به پایین شیب می‌آمدند و منفجر می‌شدند. آمریکایی‌ها به دنبال حفاظی بودند که بتوانند پشت درخت‌های افتاده پیدا کنند. تقلا می‌کردند که در زمین با کلاه‌خودهایشان حفره‌های جانپناه بکنند. گروهان‌های چارلی و دلتا به زمین دوخته شدند و داشتند تکه تکه می‌شدند. در همین اثنا نزدیک دامنه تپه دیگر سربازان ویتنام شمالی گروهان آلفا را از پشت سر غافلگیر کردند. آنها ابتدا حرکتی در میان درختان را توسط سربازی اهل برانکس به نام کارلوس لوزادا شناسایی کردند. لوزادا زمانی که افراد گروهانش داشتند با زحمت از شیب تپه بالا می‌رفتند و زخمی‌هایشان را با خود می‌کشیدند، آنچه را در توان داشت برای پوشش همقطارانش انجام داد. پیش از اینکه گلوله‌ای به سرش اصابت کند با مسلسل M60 خود شلیک می‌کرد. به او یک مدال افتخار پس از مرگش اهدا شد.
نبرد داکتو حالا در 19 روز خود است و از قبل در میان خونین ترین عملیات های جنگ ویتنام رتبه بالایی کسب کرده. هیچ نشانی از فروکش کردن این نبرد وجود ندارد. آخر هفته سه گروهان از سیپ هوابرد 173 به پایین این دره رودخانه حرکت کردند، بالای جایی که نیروهای ویتنام شمالی معمولا نفوذ می کنند، تا اینکه آنها به پایین این تپه یعنی 875 رسیدند. بعد آنها زیر آتش سنگین از تپه رسیدند. دو تا از سه گروهان به تپه حمله کردند و بقیه در عقب به عنوان گارد محافظ پشت سر باقی ماندند.
تا اوایل بعد از ظهر اون سه گروهان اساساً سر از تنشون جدا شده بود. فرماندهان گروهان مرده بودند. اغلب افسران کادر و اغلب افسران وظیفه هم مرده بودند.
بازماندگان هر سه گروهان در فضای بازی جمع شدند و تمام تلاششان را برای ایجاد یک حلقه دفاعی به کار بستند. بمب‌ها و هواپیماهای آمریکا مواضع دشمن را می‌کوبیدند تا زمانی که تقریباً آنقدر تاریک شد که چیزی دیده نمی‌شد.
ناپالم سنگرهای ما را می‌بلعید و مثل یه اژدها می‌سوزند. اغلب مواضعمون کاملاً سوخت. من خودم سوختم. صورتم، بینی و دست و پام آتیش گرفت. تبدیل به یه مشعل شدم. داشتم در آتش می سوختم، به اطراف می دویدم، سربازان روم خاک می پاشیدن تا شعله ها فروکش کنن.
سپس هواپیمای آمریکایی دیگری غرش کنان وارد شد و دو بمب انداخت. یکی در میان سربازان مخفی شده دشمن فرود آمد و دیگری مستقیما روی آمریکایی ها فرود آمد. در کسری از ثانیه 42 نفر کشته شدند. یک سطفان که به شدت آسیب دیده بود سعی کرد تا یک بیسیم سالم پیدا کند. او در آن فریاد زد: دیگران هواپیماهای کوفتی را نفرستید، دارید ما را در اینجا میکشید. نبرد روی دامنه های تپه ادامه یافت. افراد آبشان تمام شده بود، مهماتشان هم داشت تمام میشد. هلیکوپترهایی که سعی داشتند تدارکات برسانند سرنگون میشدند. روز بعد مت هریسون توانست تا سوار هلیکوپتری شود.
هرج و مرج بود. شده بود یه مجموعه از افرادی که زیر درخت‌ها تونل زده بودند و گودال کنده بودند. افرادی بودند که دو روز بدون آب در اون گرما رفته بودند و تقریبا همه‌شون مجروح شده بودند و بعد همه اطراف اجساد قرار داشتند. افرادی بودند تیر خورده و منفجر شده بودن. شده بود حلقه سوم جهنم.
در 23 نوامبر دو گردان تازه نفس از تیپ هوابرد 173 نهایتاً موفق شدند تا به نوک تپه برسند و برای این هدف کشته های زیادی داده بودند. ولی شب قبل سربازان بازمانده ویتنام شمالی به سمت دیگر تپه خزیده بودند و در کامبوج و لاوس ناپدید شدند.
قدرت ها تصمیم گرفته بودند که برای روحیه از دست دادمون این بهتره که قله اون تپه رو بگیریم. من 26 نفر بازمانده از یه گروهان رو داشتم که در ابتدا 140 نفر بودند، ولی همه اون 26 نفر مجروح بودند.
بعد هریسون و افراد از رمق افتاده اش با هلیکوپتر به نوک تپه دیگری رفتند. روز شکرگزاری بود. هلیکوپترهای شینوک با سر و صدا از آسمان پایین آمدند. آنها ظروف بزرگی از بوغلمون و پوره سیب زمینی داغ و سس با خود حمل می کردند تا نیروهای هوابرد 173 بتوانند شام روز شکرگزاری بخورند.
اگر نقاط دور افتاده یا خطرناکتری در ویتنام برای گذراندن روز شکرگزاری نسبت به یکی وجود داشته باشه، پس اغلب این افراد هرگز اونو ندیدند.
یک فیلم بردار و گزارشگر تلویزیونی نزدیک اون محل بود که از ما به عنوان پشت صحنه استفاده میکرد. من به خاطر دارم که اون گزارشگر داشت میگفت امروز 23 نوامبر روز شکرگزاریه. من واقعا عصبانی بودم. مثل این بود که ما داشتیم خوش میگذروندیم و این خوب نبود.
107 آمریکایی در جریان تسخیر تپه 875 کشته شده بودند. 282 نفر دیگر مجروح شدند. 10 نفر هم مفقود شدند. تعداد تلفات ویتنام شمالی نامعلوم است، ولی گمان می رود تعداد تلفاتشان حیرت انگیز باشد. در جوان، هریسون دو همکلاسیش از دانشگاه ویست پوینت را در تپه 875 از دست داده بود. او دو همکلاسی دیگرش را در تپه از دست داد. از 8 نفری که او با آنها در گردان دوم خدمت کرده بود، حالا 4 نفر مرده بودند و 2 نفر مجروح شده بودند.
برای گرفتن قله کوه در یک جنگل 3 سایبانه در امتداد مرز کامبوج لاوس موفق شدن کوچکترین اهمیتی نداره. نبرد تپه 875 امروز به گمان من یک نمونه کوچک از آنچه هست که داشتیم و چیزی بود که در ویتنام انجام میدادیم و اونچه که به اشتباه داشت پیش میرفت همین بود. هیچ دلیلی برای گرفتن اون تپه وجود نداشت. ما تقریبا اواسط روز 23 نوامبر دقیقاً به نوک اون تپه رسیدیم و اونجا حدوداً 30 ساعت تا 1 ساعت نشستیم. درست به نوعی هممون و همه چیز دور هم جمع شدیم. هلیکوپترهایشون می اومدن و ما رو از روی تپه می بردن. من شک دارم که از 23 نوامبر به بعد یک آمریکایی روی تپه 875 وجود داشته. ما هیچ کاری انجام ندادیم.
حالا مرحله جدید شروع میشه. زمانی که پایان فرا میرسه میفهمیم به نقطه مهم میرسیدیم.
زمانی که مت هریسون و افرادش برای تپه 875 جنگیدند، دولت جانسون در میانه یک تهاجم موفقیت آمیز بود. یک کارزار روابط عمومی با هدف کسب حمایت برای جنگ و نحوه ادامه آن. فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام یک تخمین دست کم جدید و غافلگیرانه‌ای از قوای دشمن منتشر کرد تا نشان دهد چه میزان آسیبی ایالات متحده بر آنان وارد کرده است. تنها 2/3 از کل تخمین سازمان سیا را شامل می‌شد، چون بعد از یک بحث و جدل سخت و طولانی در پشت صحنه، وستمورلند تصمیم گرفته بود تا آن چریک‌های پار وقت، کشاورزان، پیرمردان، زنان و حتی کودکانی که به کارگزاری مین‌ها، نارنجک‌ها و تله‌های انفجاری کمک می‌کردند و مسئول بیش از 1/3 کل تلفات آمریکایی ها بودند را از لیست خارج کند. ژنرال وستمورلند همچنین به رسانه ها گفت که تعداد اجساد مؤثری که فرماندهانش گزارش می کردند بسیار بسیار محافظه کارانه بودند. او گفت که آن احتمالاً بیانگر 50% یا حتی کمتر از تعداد دشمنی است که کشته شده است. سفیر السورس بانکر با این گروه هم نوا شد و از تشبیهی استفاده کرد که برای اولین بار 13 سال قبل توسط فرمانده فرانسه در ویتنام استفاده شد، یعنی اندکی پیش از شکستشان در دین بی ان فو.
ما حالا در آغاز رویت نور در انتهای تونل هستیم.
آقای سفیر، شما در مورد نوری در انتهای تونل صحبت کردید. طول این تونل چقدره؟
من فکر نمی کنم که شما بتونید برای اون مسافت یا بازه زمانی خاصی تعیین بکنین.
کارزار تبلیغاتی تهاجم موفقیت آمیز لیندون جانسون پیروز شد. تعداد آمریکاییانی که معتقد بودند ایالات متحده در حال پیشرفت واقعی در جنگ بود زیاد شد. وزیر دفاع رابرت مکنامارا در این کارزار روابط عمومی شرکت نکرد. او آنقدر از توهم جنگی که آنقدر زیاد برایش کار کرده بود خارج شده بود که او را واداشت یادداشت سری دیگری برای رئیس جمهور طراحی کند و بفرستد که در آن به رئیس جمهور توصیه می کرد تا سطح سربازان در ویتنام را افزایش ندهد. عملیات‌های زمینی را به سمت ویتنام جنوبی تغییر مسیر دهد و بمباران ویتنام شمالی را متوقف کند. مکنامارا برای اینکه آن را به مذاکرات بکشاند چنین نوشت: هیچ دلیلی وجود ندارد تا باور کنیم که تحمیل تلفات شدید بلند مدت یا مجازات شدید یا بمباران هوایی برای درهم شکستن اراده ویتنام شمالی و ویتکونگ کافی باشد. ادامه نحوه عملکرد فعلی من در آسیای جنوب شرقی خطرناک است. به قیمت جان انسان‌های بسیار تمام شده و برای مردم آمریکا نامطلوب است. جانسون هرگز پاسخی نداد. به جایش کاری کرد تا مکنامارا رئیس بانک جهانی شود. مکنامارا در مورد تردیدهایی که از ابتدای جنگ زمینی با خود داشت تا 28 سال بعد ساکت باقی ماند. جانشینش به عنوان وزیر دفاع کلارک کلیفورد بود، یک وکیل برجسته اهل واشنگتن و مشاور مورد اعتماد برای رؤسای جمهور حزب دموکرات که جانسون مطمئن بود حامی آن جنگ است.
دانشجویان هاروارد.
در همین اسنا جستجوی یک ساله آلارد لونستانتین برای یک چالشگر حزب دموکرات برای رئیس جمهور نهایتاً موفق شد. در 3 نوامبر 1967 سناتور مینسوتا یوجین مک‌کارتی اعلام کرد که کاندیدا می شود.
این مسئله ایه که باید برای مردم این کشور در کارزار انتخاباتی انجام بشه.
تا پایان 1967 20,057 آمریکایی در ویتنام کشته شده بودند. زمانی که ژنرال وستمورلند در موردش گفته بود یک تهاجم همه جانبه از تمام جبهه ها فرا رسید، ولی دشمن فقط یک ماه از انجام حمله همه جانبه خودش فاصله داشت.
ارائه ای از نواوا.
Could not foresee this thing happening to you.